به نام او، به یاد او و درشت. آره، به نام او، به یاد او و به خاطر او. بوی یاسین می آید. من از بغض کوچه فهمیدم باد شاخه های درخت بید را شکسته. از صوت حزین سارها دانستم باران لانه گنجشک ها را ویران کرده. بوی یاسین می آید. قرآن قدیمی پدر بزرگ در نسیم ورق می خورد. برگ های درخت گلابی قاب پنجره را رنگ می کنند. قاصدک ها اسیر بازی باد، کبوتران خسته زیر طاق ایوان به سراغ جایی برای بودن. مورچه ها بیتاب دانه، انگار حادثه ای رخ داده است. چیزی در گوش هم زمزمه می کنند. جوجه های پاییزی هراسان این سو و آن سو می روند. عروس آسمان کم کمک در هجله می رود و ستاره ها اذن حضور می گیرند. درخت گردو در صبر و سکوت با تو سخن می گوید. خبری خواهد شد. از آن در آستان گلدسته ها نقش می بندد. بوی یاس سجاده مادر بزرگ فضا را دیوانه می کند. سفره افطار با نوای ربنا آذین می شود. و من در اندیشه یاسین رویایم. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. به راستی که تو فرستاده خدایی. عطر و بوی خدا در تو جاری است و تو در رگ‌های زندگی. و باز بوی یاسین می آید. عرض ادب و خیر مقدم دارم خدمت اساتید بزرگوارم که منت گذاشتن و تشریف آوردن و دانشجویان عزیز و گرامی. موضوع پنل ما که امروز در خدمتون هستیم دانش معلمان و تغییر برنامه درسی هست. در واقع میشه گفت جرقه این ایده از بعد از نشست خوبی که جناب آقای دکتر قادری برگزار کردن در حوزه برنامه درسی عملی شعاب در ذهن من شکل گرفت و با ایشون هم که صحبت کردم استقبال کردن و قرار شد که در راستای همون نشست ما نشست دیگه که همین نشستی هستش که شما بزرگواران حضور دارین رو داشته باشیم. نشست ما در واقع از دو پنل تشکیل شده. پنل تغییر برنامه درسی که با هدایت دکتر استاد بزرگوارمون دکتر حسن ملکی بود که به دلیل مسئله‌ای که براشون پیش اومده نتونستیم در خدمتشون باشیم که جناب آقای دکتر یادگارزاده منت گذاشتن و قبول کردن که هدایت این پنل رو به عهده بگیرن. و پنل دومی داریم به عنوان در واقع دانش معلمان که با زحمت جناب آقای دکتر قادری به انجام میرسونیمش. دکتر ملکی فرمودن که ظاهرا با تأخیر میرسن، من اشتباه به عرضتون رسوندم. در خدمتون هستیم با موضوع تغییر، یعنی از تغییر آغاز میکنیم. واژه تغییر واژه شناخته شده ای هست برای همه دوستانی که حضور دارن و همه اساتید محترم، ولی اینکه واژه تغییر در برنامه درسی چه حرفی برای گفتن داره و چی هستش داستان دیگه ای داره که امیدواریم این نشست بتونه پاسخ این در واقع ابهام رو برای بزرگواران فراهم کنه. عذرخواهی میکنم. خب این از روی صفحه هم نمیره، نمیدونم چه کارش کنم.
الو جان خانم اکبری، سلام جان. مادر دوستش؟ آره، سمیه مسگرها. مسگرها خدافز.
نه نمیبینی تفکر
که واقعیت زندگی های ماست، بحث تغییر برنامه درسی هست. تغییر رو وقتی که ما میشنویم یا بسیاری از علمای ما وقتی که با واژه تغییر مواجه میشن، احساسشون این هستش که وقتی که ما در خیال خودمون به تغییر فکر میکنیم، تغییر اجرایی میشه و انجام میشه. و بسیاری از سیاستمداران و مدیران حتی بالا رتبه ما یکی دو روز قبل از انتخابات بعدی میرن سراغ این که یک پروژه تغییر رو راه اندازی کنن. تغییر یه پروسه است، یه فراینده و باید در موردش تعامل بشه و خیلی چیزا در موردش انجام شده و شکل گرفته و ادبیات بسیار گسترده‌ای داره. من سعی میکنم خیلی خلاصه صحبت کنم که به در واقع پنلمون هم برسیم. خیلی خلاصه مقدمه‌ای در مورد تغییر میگم، اصول تغییر رو میگم، اینکه پل اجرا چی هست و الگوهای تغییر رو خدمتتون معرفی میکنم با تاکید بر الگوی CBAM و یه جنبندی کوچیک در این زمینه دارم. مفاهیم مربوط به تغییر در حوزه برنامه درسی بسیار وسیعن و هیچ گونه اجماعی هم در این زمینه وجود نداره، ولی اون چیزی که در این زمینه قطعیت داره اینه که ما این مفاهیم رو در دو دسته کلی خلاصه می‌کنیم: مفاهیمی که مربوط به ماهیت تغییر و ذات تغییر هستن و مفاهیمی که به فرایند تغییر مربوطن. این مفاهیم با یکدیگر متفاوتن. مثلا مفهوم طراحی، تدوین و اجرا فرایند تغییر رو در بر می‌گیرن، یا مفاهیمی مثل اصلاح، نوآوری، جنبش یا مفاهیم این چنینی در دسته اول قرار می‌گیرن. من خیلی در واقع در مورد مفاهیم صحبتی نمی کنم، یعنی همین کلیت فکر می کنم در اینجا بسنده می کنه. و این تغییری که ما فکر می کنیم ساده است و خیلی راحت میریم دنبالش و فکر می کنیم به سادگی و خیلی سهل الوصول هست، پیچیدگی های خاص خودش رو داره و از یک سری اصول پیروی میکنه که این اصول چیزی حدود 12 اصل در حوزه تغییر داریم که حال و خود در موردش صحبت کردن که توجه و در واقع دقت به این اصول. خوش اومدین آقای دکتر، بفهمید. توجه و دقت به این اصول میتونه مراحل یا فرایند تغییر رو تسهیل کنه و بهترش کنه. اولین اصلی که در این حوزه مطرح هست و بهش دقت میشه اینه که تغییر یادگیریه. بسیاری از صاحب نظران از جمله فولان و حال بر این نکته تاکید دارم که تغییر خودش یادگیریه و تغییر میتونه یادگیری در حوزه‌های ساده تا پیچیده باشه. یعنی زمانی که شما میخواین یه دوچرخه سواری رو یاد بگیرین با زمانی که شما میخواین مثلا میزان فروش یک شرکت رو بالا ببرین نیاز به یادگیری دارین. تفاوتش این هستش که فکر میکنم آقای دکتر امام جامعه درسته خوش اومدین. زمانی که ما میخواییم دوچرخه سواری رو یاد بگیریم طبیعتاً یادگیری که اتفاق میفته یادگیری بسیار ساده ای هست و ظرف یک هفته یا چند روز ما میتونیم این مهارت رو یاد بگیریم. ولی وقتی که میخواییم مثلا میزان فروش یک شرکت رو بالا ببریم نیازمند این هستیم که یادگیریمون رو گسترش بدیم و در حوزه‌های مختلفی مطالب زیادی رو یاد بگیریم. دومین در واقع اصلی که در حوزه تغییر داریم اینه که تغییر یک فراینده، یک ایونت یا یک اتفاق نیست و یک دفعه‌ای اتفاق نمیفته و ساده ترین تغییراتی که در یک سازمان رخ میدن حداقل 1 تا 5 سال زمان میبره که به بازدهی برسن. یعنی ما برای یک تغییر بسیار جزئی به خصوص در سازمان‌های آموزشی باید یک در واقع پروسه 5 ساله رو در نظر بگیریم برای اینکه تغییر در مؤسسات آموزشی عملیاتی بشه و نتیجهش رو نشون بده. و سومین عاملی که در تغییرات برنامه درسی و تغییراتی که هدفشون مؤسسات آموزشی هست با هدف آموزش شکل میگیرن این هستش که مدرسه واحد تغییره. گاهی اوقات ما از مدرسه به عنوان واحد تغییر و جایی که تغییر، جایی که مأمن و در واقع میشه محل رشد و شکل‌گیری تغییر هست غافل میشیم. و عامل بعدی که اصل بعدی که روش تاکید دارن اینه که سازمان‌ها در صورت تغییر میکنن که افراد سازمان‌ها تغییر کنن و ما باید باز به افراد سازمان‌ها دقت کنیم. یعنی چیزی که به فراموشی سپرده میشه سازمان تصمیم به تغییر میگیره بدون اینکه به افراد یا منابع انسانیش فکر کنه که در این زمینه دچار تغییر باید بشن. تغییر اسخایی میکنم تکرار شده و تغییر یه فرایند نه یک اتفاق. نمیدونم چرا اینجوری شده. خب در تغییر باید دستورات استراتژیک رو جدی بگیریم. دستورات استراتژیک دستوراتی هستن که ابلاغ میشن به سازمان‌ها، کوتاه هستن ولی این دستورات ضمانت اجرایی سلام. آقای دکتر موسوی، آقای دکتر یادگار. خوش اومدید. عامل بعدی که در اصل بعدی که در تغییر باید بهش دقت کنیم این هستش که در واقع تغییراتی که اتفاق میفتن هم عوامل خارجی رو در بر میگیرن و هم عوامل داخلی. یعنی ما صرفا روی عوامل داخلی یا عوامل خارجی تاکید نداشته باشیم. اصل بعدی که داریم این هستش که پذیرش، اجرا و ماندگاری جزء مراحل تغییر هست. یعنی ما نمیتونیم از یک مرحله غفلت کنیم. و اصل آخری که داریم این هستش که تمرکز، تمرکز و تمرکز. اگر به یک نوع تغییر فکر میکنیم، به یک تغییر فکر میکنیم، باید متمرکز همون تغییر باشیم و به جوانب اون خیلی فکر نکنیم. موفقیت تغییر مستلزم این هستش که ما یک پل اجرایی داشته باشیم، یک پل اجرایی تضمین شده که از ابتدا تا انتهای تغییر رو ترسیم میکنه و تمام افراد رو ملزم کنیم که در راستای همین پل حرکت کنن و هر کسی که از این پل یا از این محدوده گام فراتر میذاره یا به اشتباه میره محکوم به شکست و یا سقوط در این شکاف بزرگ بین در واقع برنامه جدید و برنامه موجود هست. مدل های زیادی در حوزه تغییر داریم که در واقع توی بسیاری از کتاب ها آورده شدن و توی کتابی هم که با دکتر قادری داشتیم در اون هم یه خلاصه ازشون آورده شده که اینها رو در واقع به سه دسته تقسیم بندی میکنن کلیت این مدل ها رو. مدل های بیرونی تغییر برنامه درسی که از جمله این مدل ها مدل تحقیق و توسعه و انتشار هست و مدل مرکز حاشیه است. مدل های درونی که تغییرات رو از درون مدرسه یا از درون مؤسسه آموزشی آغاز میکنن، مدل حل مسئله است، اقدام پژوهی و مدل پذیرش نگرانی محور هست و مدل های بینابینی هم داریم، مدل تغییر فکری عاطفی، مدل بیرونی درونی و مدل معمولیت شخصی که در این فرصتی که ما داریم سعی می‌کنیم بیشتر در مورد CBAM بحث کنیم. CBAM یکی از مدل‌هایی هستش که در محیط‌های آموزشی و با تأکید بر معلم، یعنی نقش اصلی در مدل CBAM به عهده معلم هست. این مدل سه مرحله داره: مرحله دانش نوآوری، دغدغه و سطوح استفاده. مرحله و هر کدوم این مراحل ما به یک سوال پاسخ میدیم: چگونه میتونیم تغییر رو توضیح بدیم که این دانش نوآوری ما رو شکل میده و چگونه میتونیم احساسات و ادراکات مختلف رو در مورد تغییر بفهمیم و در نظر داشته باشیمشون، مراحل دغدغمون رو شکل میده و اینکه آیا نمایه‌های رفتاری مشخصی وجود داره که ما بفهمیم مجریان ما مشغول در واقع انجام پروسه تغییر هستن یا غیره. که این سه مرحله در واقع من سعی میکنم خیلی خلاصه و گذرا توضیحشون بدم و صحبتم رو تموم کنم. نقشه دانش نوآوری یا IC چیزی هستش که بسیار ازش غفلت میشه. یعنی وقتی که ما در نظر داریم یه پروژه یا پروسه تغییر رو مدیریت کنیم، اولین چیزی که وجود داره نقشه نوآوری هست. یعنی خیلی از تغییراتی که با شکست مواجه میشن یا به فرجام نمیرسن، یعنی شاید برای شما هم اتفاق افتاده، پیچ رادیو رو باز میکنین، برنامه پزشک سلامت دچار مشکل شد علارغم اینکه و قراره که کنسل بشه، علارغم اینکه بودجه بسیار زیادی هم صرفش شد و و و و نمونه های بسیار دیگه ای که اینجا جای بحث در موردش نیست. همه اینها برمیگرده به اینکه در واقع پله اول یا گام اول رو این تغییرات به درستی اجرا نکردن، از جمله شاید هیچ نقشه‌ای برای تغییرشون ترسیم نکردن و حتی بهش فکر نکردن. نقشه نوآوری دقیقاً مثل نقشه‌ای هست که شما روی اون تمام اتفاقاتی رو که باید در پروسه تغییر بیفته، اتفاقات قابل قبولی که باید در پروسه تغییر بیفته ترسیم می‌کنید. از جمله اجزای نقشه بسیار در واقع گسترده است و یه سازه که در مورد فعالیت‌های مختلف، مثلا اگر شما می‌خواید تدریس نوینی داشته باشید یا غیر ازالک، شما این اجزای نقشه رو داشته باشید. اجزای نقشه ما روی یه طیف هست، از قابل قبول تا غیر قابل قبول این طیف گسترش داره. یعنی دقیقاً مشخص می‌کنیم که وقتی که ما از تغییر صحبت می‌کنیم چه نوع تغییری و در چه سطحی مد نظرمون هست و این به یعنی وقت چه اتفاقی باید بیفته که ما بگیم اون پروژه‌ای که مد نظر طراح تغییر هست به درستی داره اجرا میشه. یعنی یکی از عواملی که باعث میشه که تغییر موفق نباشه این فاصله ذهنی هست که بین طراح تغییر و مجری تغییر شکل میگیره و این نقشه در واقع تغییر به ما کمک میکنه که این فاصله رو، میزانش رو کم کنیم. یعنی مفهوم ذهنی طراح تغییر رو با مفهوم ذهنی مجری تغییر به هم دیگه نزدیک کنیم تا اینها خیلی راحت‌تر بتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. و برای این نقشه در واقع نقشه تغییر یا نقشه نوآوری دقیقاً مشخص می‌کنیم که به چه نوعی، آیا آنچه که مد نظر طراح تغییر هست به صورت 100% مجری تغییر باید اجراش کنه که ما قبولش کنیم، یا اینکه نه، اگر درصدی از این در واقع ذهنیت رو هم اجرا کردن مورد قبول هست، که دقیقاً مشخص می‌کنیم که به چه شکلی هست. این نقشه نوآوری رو ما برای تمام افراد یا عوامل درگیر در تغییر طراحی میکنیم. یعنی اگر ما برای مدرسه یا برای نظام آموزشی میخوایم نوآوری رو شکل بدیم، این نقشه هم برای معلم طراحی میشه، هم برای مدیر طراحی میشه و هم برای یادگیرنده طراحی میشه. یعنی همه اینها به طور مشخص باید بدونن که منظور این تغییر یا هدف این تغییر چی هست و ما باید به چه چیزی فکر کنیم. نقشه های مختلفی که فکر میکنم خیلی تصویرش ناواضح هستش، درسته؟ یا اینکه مشخص نیستش. نقشه های مختلفی که در زمینه های مختلف و موضوعات مختلف ترسیم شده، در واقع من اینجا خدمتتون آوردم که به عنوان نمونه ببینیم. و بعد ارتباط بین نقشه ها هست، یعنی بین نقشه های مختلف، یا میتونم بگم نقش های مختلفی که عوامل تغییر باید داشته باشن و بپذیرن در فرایند اجرای تغییر، با هم در واقع مرور میکنیم و میبینیمشون و دقیقا از نظر ذهنی به هم دیگه نزدیک میشیم. و این نقشه ها عین یه در واقع پلن راهنما عمل میکنن که از ابتدا تا انتهای پروسه تغییر همراه ما هستن. فواید استفاده از در واقع نقشه های تغییر هم بسیار زیاد هست. یعنی چیستی نوآوری رو توضیح میدن، همونجور که توضیح دادم واژگان مشترکی بین طراح تغییر و مجری تغییر ایجاد میکنن، بهترین عملکردها رو به تصویر میکشن و تثبیت میکنن، سطح اجرای نوآوری رو در این که در چه سطحی باید پیاده سازی بشه دقیقا مشخص میکنن و هدایت فرایند تغییر رو به عهده میگیرن و موجب بازاندیشی و خود ارزشیابی مجریان تغییر میشن. یعنی مجریان تغییر وقتی که به نقشه مراجعه میکنن متوجه میشن که در چه سطحی قرار دارن. مرحله دوم اون مرحله دغدغه است که احساسات و ادراکات یک فرد رو در مورد نوآوری ما در واقع کشف میکنیم. مراحل دغدغه هم زیاد هست و دغدغه خودش در واقع از بیان خانم فرانسیس فولر که یک روانشناس هست در دانشگاه تگزاس شکل گرفته، که دغدغه ها رو ایشون یه مدل در موردشون دادن، مدل دغدغه های غیر مرتبط، شخصی، کاری و تاثیرگذار، که همه اینها رو توضیح دادن. مراحل دغدغه نوآوری هم بر همین مبنا در واقع سوار شده و شکل گرفته که در واقع 7 مرحله رو در بر میگیره. مرحله نامربوط، یعنی وقتی که شما برای اینکه بفهمین که آیا تغییری که مد نظرتون هست به درستی در سازمان در واقع اجرا میشه، میرین سراغ مراحل دغدغه، یا میخواین ببینین ذهنیت افراد نسبت به اون تغییری که شما مد نظرتون هست چی هست و این رو، و یا نگاه افراد به تغییر چی هست و این رو شما میخواین کشف کنیم، که از طریق یه سری ابزارها از جمله مصاحبه و پرسشنامه‌ای که در این زمینه هست ما میتونیم این دغدغه‌ها رو استخراج کنیم. این دغدغه ها به ما چی رو نشون میدن؟ به ما نشون میدن که هر یک از افراد درگیر در تغییر در کدوم مرحله قرار دارن، و وقتی که ما بفهمیم افرادی که مجریان تغییر هستن در کدوم مرحله قرار دارن، به درستی میتونیم به گام بعدی هدایتشون کنیم. اگر دغدغه افراد ما در سطح نامربوط هست، این نشون از این داره که تغییر ما موفق نخواهد بود و به فرجام نمیرسه، و باید ببینیم که چرا دغدغه های اینها نامربوط است و به سطوح بالاتر دغدغه اونها رو هدایت کنیم. در واقع مراحل دغدغه، اتفاقی که میفته، مراحل دغدغه به شکل نمودار خودش رو نشون میده و ما این نمودارها رو در کل پروسه تغییر، شاید یک تغییر مد نظرمون هست ولی این نمودارها رو در کل پروسه تغییر بارها اجرا میکنیم تا ببینیم که مجریان تغییر در کدوم یک از سطوح قرار دارن و نگاهشون نسبت به تغییر ما به چه شکلی هست. و این دغدغه ها در سیر تکوین تغییر فرق میکنن. شاید اگر کسی دغدغه نامرتبط داره در ابتدای تغییر، بعد از اجرای تغییر یا در اواسط تغییر دغدغش به مراحل بالاتر انتقال پیدا میکنه. نموداری که میبینین یکی از در واقع نمودارهای مشخص در این زمینه است که 3 مرحله رو، یعنی پیش از اجرای تغییر، در حین تغییر و بعد از اجرای تغییر مراحل دغدغه رو به ما نشون میده و همونجوری که میبینین قبل از اجرای تغییر دغدغه های بی‌ربط بسیار بالاست و بعد از اجرای تغییر ما به تمرکز مجدد میرسیم. در اوایل اجرا همونجوری که میبینین نمودار وسطی هست، در اوایل اجرا دغدغه های همکاری و نتیجه محور در واقع پایین هست و دغدغه های نامرتبط یه مقدار در واقع کمتر شده و در پایان اجرای کامل دغدغه های مربوط به تمرکز مجدد رو ما میبینیم که بسیار زیاد شده، یعنی کسایی که درگیر تغییر هستن به نوعی با تغییر همگام و همداستان شدن. نمودار بعدی که میبینیم جناب محمدی، نمودار بعدی که میبینیم نموداری هست که در واقع به ما نشون میده اگه ما تغییر رو اجرا کردیم و به یه همچین نموداری رسیدیم، نمودار این شکلی رسیدیم، این به ما نشون میده که دغدغه های تاثیرگذار در تغییر و دغدغه های خوب در تغییر زیادن و این یک نمودار در واقع خوبی هستش که ما دریافت میکنیم. نمودار دیگه که میبینیم این یه نموداری هست، اگه شکل نمودار ما به این شکل شد این به ما نشون میده که ما توی شرایط نامساعد یا چالش برانگیز داریم نوآوری رو پیاده سازی میکنیم و باید بگردیم و این چالش ها رو برطرف کنیم. این در واقع نمودار بعدی که میبینین اگه باز شکل نمودارمون به این شکل باشه ما به این نتیجه میرسیم که در واقع نگاه مثبتی به تغییر ما وجود داره و افراد میتونن با ما همراه و همگام بشن. و مراحل استفاده از نوآوری رو داریم. گاهی اوقات وقتی که از نوآوری یا تغییر بحث میکنیم فکر میکنیم همین مطرح کردن بس به ما کمک کرده و این در واقع استفاده ای از تغییر در محیط به درستی داره اتفاق میفته، در صورتی که اینجوری نیست. یعنی باز به محیط به فضا مراجعه میکنیم و با گفتمان هایی که با افراد مجری داریم باز میفهمیم که در چه سطحی دارن استفاده میکنن. گاهی اوقات شاید یک نفر اذعان میکنه که من به درستی و به طور 100% دارم این تغییر رو اجرا میکنم، در صورتی که اصلا این اتفاق نمیفته و برداشت ایشون اشتباه. و اینجا چگونگی استفاده از در واقع تغییر یا نوآوری که مد نظر ما هست ما باید بهش پاسخ بدیم، که در اینجا هم باز 7 مرحله داریم که به 2 دسته تقسیم میشه: عدم استفاده کنندگان از تغییر و استفاده کنندگان از تغییر. یعنی در 3 مرحله اول شاید افراد فکر میکنن که دارن از تغییر استفاده میکنن، در صورتی که این اتفاق نمیفته. یعنی وقتی که ما نسبت به تغییر آگاه هستیم ولی به طور کامل اجراش نمی کنیم در سطح عدم استفاده هستیم ولی هیچ مشارکتی در اجرای اون نداریم. و مرحله آخرش که در واقع زمانی اتفاق می افته که مجری تغییر یک اطلاعات کامل و 100% در مورد تغییر یا پروژه تغییر داره و خیلی با ذهنیتی که ما فکر می کنیم نزدیک هستش. چشم. این در واقع یه خلاصه‌ای بود از مباحثی که در حوزه تغییر وجود داره. در حوزه تغییر ما مباحث بسیار زیادی داریم ولی با توجه به کوتاهی زمانی که داشتم من این مباحث رو انتخاب کردم و امیدوارم که به دردتون خورده باشه و خیلی سپاسگزارم از اینکه دقت فرمودین. و نکته‌ای که دارم این هستش که پنل ما نشست ما از 2 پنل تشکیل شده، همونجور که خدمتتون توضیح دادم. و اینکه صحبت‌های من چه ربطی به دانش معلمان داشت، یعنی اصل یا قضیه اینه که چه ربطی داشت به دانش معلمان. من اعتقادم این هستش که همونجوری که یک معلم باید نظریه‌های روانشناسی رو بدونه، نظریه‌های تدریس رو بدونه، نظریه‌های جامعه شناسی رو بدونه، نظریه‌های تغییر رو هم باید بدونه و در مورد تغییر هم باید اطلاعات کاملی داشته باشه. من فکر می‌کنم که تغییر بخشی از دانش معلمان رو شکل میده و همه معلمان ما باید در مورد تغییر اطلاعات کامل و جامعی داشته باشن و بتونن تغییر رو به درستی اجرا کنن و در محیط‌های آموزشی به کار بگیرن و علم و نگاه علمی به این پروسه داشته باشن تا اینکه صرفاً یک سری اصطلاحات یا واژه‌ها رو در این حوزه یاد گرفته باشن. اگر اجازه بفرمایین از بزرگواران پنل اول خواهش کنم که تشریف بیارن و در خدمتشون باشیم. استاد بزرگوار جناب آقای دکتر یادگارزاده، سرکار آقای دکتر جناب آقای دکتر موسوی، آقای دکتر حسینی، خواهش میکنم دکتر ملکی فرمودن که یه مقدار با تأخیر میرسن، که اگر رسیدن در خدمتشون هستیم. از جناب آقای دکتر یادگارزاده خواهش کردیم که مدیریت پنل اول رو به عهده بگیرن تا زمانی که ایشون میرسن. Thank you.